اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی ادعایهم اجمعین. اللهم وفقنا جميعا مشتدین و ارحمنا برحمتک یا ارحم. عرض شد بحثی که در اینجا مطرح شده بحث منافع در عقد مقبوض به عقد فاسد، در مالی که مقبوض باشه به عقد فاسد، و عرض شد که این مسئله از قدیم هم مطرح شده در مصادر اهل سنت هم آمده. ما فعلا از کلمات شیخ قدس الله نفسه آیانی که بعدش، اول خود شیخ که کلامش خیلی مضطربه بالاخره در نیورگیم، بالاخره آخرین بحثی رو که می‌فرماید که اقوا زمان است، الا اینکه از روایت ابی ولاد در میاد که مثلا شاید منافع غیر مستوفات هم بوده، از زمانش نفر بوده، فقط زمان منافع مستوفات رو گفت. به هر حال انصافا عبارت شیخ کاملا مضطربه و روشن نیست. خب خود مسئله هم انصافا سخت دیگه، مخصوصا شیخ در مسئله دو اجماع هم نقل کرده از تذکره و از سرائر. یه مقدار هم ایشون اصولا یک خطی در میان فقهای ما بود که برای این اجماعات خیلی ارزش قائل بودن، مثل مرحوم شیخ، و یه خطی هم الان پیدا شده خیلی وقت که برای این اجماعات هیچ ارزش قائل نیستن. این دوتا خط مختلف ما در فقه معاصرمون داریم، آقایون حواسشون چم باشه. مثلا مرحوم سید یزدی نوشین اجماع این اثر نداره فایده، آقای خویم نوشین اجماع فایده نداره حجت هم. به هر حال این نحوه برخورد به نظر ما روشن شد که درست نیست، اینها باید ریشیابی بشه. عرض کردیم خیلی از اجماعاتی رو که مثل ابن ادریس یا علامه ادعا میکنه اینا مبدع داره، اینطور است که جبرئیل امین از آسمان ارده به زمین که ما در مقابل او بگیم تعبد داریم یا نداریم. خیلی از این مسائلی که تفریعی هن، اصلا واضحه این مسئله جزء فقه تفریعی است، یعنی چون این مسئله به عنوانه در روایات نیامده. عرض کردم ممکنه همین امروز هم ما چند تا از این روایات رو بخونیم و از خود روایات در بیاریم که منافع غیر مستوفات مثلا ضامنش نیست مثلا، اما چون به عنوانه نیامده عرض کردیم که علمای ما این رو نمی آوردن، یعنی مخصوصا خط قومی ها اصولا چنین چیزی رو حتی بعدها حتی مثلا شیخ در نهایه نمی آورده، شیخ مفید در مقنعه نداشته، اینطور نبوده که شیخ صدوق و پدرش که طریقه اخباری دارن حالی غیر از این در مثلا در فقه رضا نیامده، در کتب اصحاب ما اینها نیامده. اینا عرض کردم اینا مرحوم شیخ قدس الله سره تو اول مقصود داره که اصحاب ما کتب فقه تفریعی ننوشتن و بناشون بوده، این خیلی عبارت مقدمه مفسود لطیفه، و بناشون به این بوده که فتوایی بدن که عین روایته. حتی مرحوم شیخ میگه حتی تغییر لفظم نمیدادن، مثلا میگه یلزمه ذلک، نمیگفتن یجب علیه ذلک، هم یلزمه میورده. نه شیخ نمیشه در مقدمه مفسود اینقدر الف اصحاب ما مقید و به مراعات الف متون روایات بودن، حتی نقل به معنا هم نمی کردن لفظ روایت رو، مثلا یلزم رو یجب بکنن، یجب یلزم بکنن، این اون عبارت میورده. حالا این هم خیلی حرف عجیبی است کلام شیخ قدس الله سره. پس بنابراین دقت بفرمایید وقتی ما میگیم
در قضیه خارجی این گونه نبوده است،
نه اصلا اینا نکته دیگه، چرا غالبا هست مثل صدوق همینطوره، اما گاهی اوقات هم چرا تغییر دادن، حالا میگم احتیاج به شرحی داره. دقت بفرمایید اون چه که الان مطرحه این است که ما اصلا ممکن است از همین روایاتی که دیروز خوندم، روایت صحیحه محمد بن قیس و یه روایت دیگه که امروز میخونیم، که دو روایت که امروز میخونیم، شاید از خود اینها در بیاریم که از خود روایات هم در میاد که منافع غیر مستوفات رو ضامن نیست. همطور که مرحوم شیخ قدس الله نفسه فرمود متراعا من صحیحت ابی ولاد، که چرا؟ چون نکتش اینه، مراد شیخ اینه ظاهرا در صحیح ابی ولاد میگه از اونجایی که من قاتل رو گرفته بودم تا رفتم و برگشتم 15 روز طول کشید. دقیق می‌فهمم؟ خب پول این 15 روز رو امام گفتن حساب بکن تو زامنی، تأمل بکنه 15 روز این قاتل رو ایشون در اختیار داشته، رفته آمده، پول 15 روز. وقتی اینجا این که شیخ میگه مترعا، معنیش اینه عادتا در این 15 روز دو روز در بغداد مونده مثلا، این دو روز دیگه قاتل رو ازش استفاده نکرده. این قاتل اگه پیش صاحبش بود مثلا میره باش آب میورد، آب کشی میکرد، سقایی میکرد، درآمد داشت. یعنی مرحوم شیخ میخواد بگه در این مدت 15 روز تمام منافعش این نبوده که ایشون سوارش بشه بره بیاد، عادتا در خلال 15 روز منافع فائت هم داشته. دقت کردین چی میخواد بگه؟ امام علیه السلام نفرمودن که تو ضامن اونام هستی، ضامن اون منفعت مستوفات هستی. خوب دقت کن، دقت کن مراد مرحوم شیخ مترعا انصافا هم حرف بدی نیست اجمالا. مرحوم سید یزدی جواب داده که چون عجله داشته شاید اینطور نبوده که منافعی ازش فوت شده غیر از همین سوار شدن. خب چون قصه با خارجی است، عادتا 15 روز این قاتل پیش ایشان بوده، شیخ میخواد بگه از این در میاد که عادتا این قاتل در خلال 15 روز غیر از سوار شدن منفعت دیگری هم داره که فوت شده. خب این چون 15 روز رفته، حالا اگه دو روز تو بغداد مونده سوارش نشده استفاده
در تصرفش بوده
اما فرض کن دو روز اگه پیش صاحبش بود داشت آب میکشیده، نه ببینید ممکنه در 15 روز غیر از کرایه رفتن و آمدن، مثلا میگه من با این آب کشی میکردم، چون 15 روز رفتی آمدی فرض کن مثلا 200 درهم به من میدی، آب میکشیدم 1000 درهم گیر من میآمد.
آقا اگه اینجوری بود اصلا اینو کرایه نمیدادم، چون قاطر آبکش میگی بیچاره خود
داره میاد سوشتن میشه قاطر آبکش بوده توی روایت کردن. این همین مشکلی از کلم مشکل این روایات این است که اون قضیه خارجی است، نمیشه دقیقا بگیم، اما حرف مرحوم شیخ هم اجمالا بد نیست. مترعا همچی به ذهن میاد که امام راجع به منافع غیر مستوفات سوال نکردن، فقط زمانه. دقت میکنین شیخ میخواد بگه عادتا در 15 روز منافع غیر مستوفات هم داشته، اینطور نبوده که این منافع مستوفات در 15 روز همین باشه. دقت میکنین اگر این استظهار درست برد در حد ترایی، یعنی اشعار استدلال نمیکنه، خب این یک شاهد میشه، حالا غیر از مسئله عرفی و اینها یک شاهد میشه به این که ما مثلا بگیم ضامن نیست. عرض بکنم اجمالش، چون ما بنا گذاشتیم که از شیخ به بعدم بگیم، از بعد از شیخ رحمه الله عده قائل به زمانن، مثل مرحوم سیدی عزی قائل به زمانه، مرحوم نائینی قائل به زمانه، عده هم قائل به زمان نیستن، مثل مرحوم به اصفهانی آشمان حسین رضوان الله معروف به کمپانی میگن خودشون، از این لقب خودشش نمیاد ما چون برای کسی شناسایی بشه، و مرحوم بله ایشون قائل به زمان نیست که ضامن نیست، و مثل آقای خویی هم تفکیک قائلن که مثلا گاهی این پیش مولاش جور بوده که از منافعش استفاده میکرده، گاهی هم نه حالا عبدی پیشش بوده کاری هم نمیکرده، نه عبدی بوده ازش استفاده میکرده، به این دوتا فرق میزه. یا مرحوم آقای ایروانی فکر میکنم مرحوم استاد از استادشون ایروانی گرفتن، مرحوم ایروانی تفصیل قائل بین این که این منافع فائته اسناد داده بشه به این شخص اینجا ضامنه، اسناد داده نشه مثلا آفت سماوی چیزی پیش بیاد مشکلی اینجا ضامن نیست. به هر حال این مجموعه اقوال به ذهن ما میاد، حق با مرحوم آقای به اصطلاح مرحوم شانسین اصفهانی باشه که ایشون عدم الزمان مطلقا قائل هست که زمان نیست، حالا بعد توضیحاتش عرض میکنه.
امام استفسار نفرمود
چیا؟
امام
خب همین میگن چون فقط منافع رکوب رو گفت، نگفتن که
غیر مستوفات میگیره،
ها همیشه نه غیر مستوفات رو دیگه نمیگیره، چون نگفتن من منفعت دیگه داشت به قولشون آبکشی هم میکرد یا نه، منافع غیر مستوفات رو امام بیان نکرد، فقط همون منفعت 15 روز که رفته و آمده.
فقط اصل منفعت کاملش همون 15 روزی بوده که رفته و برگشته، وقتی یه چیزی رو
عرض کردم اگر بحث دلالت باشه دلالت نداره، شیخ میگه مترعا اشعار و مایی داره، خب اجمالا بد نیست، اجمالا عرض میکنه
نمیخوره تا به ظهور نرسه.
خب حالا بحثی، حالا اگر چند تا دیگه دلیلم اضافه شد، یک نکته عرفی هم بهش اضافه شد، میتونه حل مشکل بکنه. علی ای حال این یک مطلب یک مطلب راجع به حالا عبارت شیخ و اینا، یکی هم این روایت که دیروز خوندیم، روایت محمد ابن قیس. در روایت محمد ابن قیس در اونجا امام حتی منفعت مستوفات رو هم گفتن، البته اونجا بیع فضولی بود. عرض کردم ما کلامون در مقبوض به عقد فاسده، اما اون فرضی رو که امام در اونجا فرمودن در بیع فضولی بود. در بیع فضولی امرش واضح تر از عقد فاسده، چون احتمال داره مالکش اجازه بده، اما در عقد فاسد نه دیگه، فاسد جای اجازه هم نداره. عرض کنم به این که در اونجا امام معذرک فرمودن به این که اون ولد تابع اونه، البته تابع مادرش، یعنی رقه. البته اونجا عرض کردم یک نکته دیگه هم این است که آیا ولد جزء نماء هست یا نه، که نمادا بعد وقت در اونجا این میشه گفت وقتی که جاریه پیش ایشان بوده و حدود یک سال پیش ایشان بوده و بعدم زایده و زایمان و بچه و بچه رو گرفتن، پس معلوم میشه وقت از اون ور امام سلام الله علیه منافع این جاریه رو نفرمودن. عرض کردم دیروزی مداری بحث کردیم واجه به این سیه و خودش و متنش و فلان، لیکن محل استشهاد این الان و این انصافاً عادتاً عرف هست دیگه. در این یک سال مثلا جاریه خدمتش آقای خوی مثلا میگه اگر این جاریه محل حاجت نبوده، زیاد داشته جواری کنی زیاد داشته، احتیاج به خدمت اون نداره. ایشون تفسیر اینجوری، انصافش از روایت این اشعارش از اون بیشتره. یعنی امام نفرمودن که جاریه را رد کن و پول منافعی که از این جاریه فوت شده اون منافعش هم باید رد بکنیم.
اونجا که گفتن خورما بدیم، سایه خورما بدیم،
اون بال تصریح است در مصرات. این یه حدیث، حدیث مسروقه رو هم بخونین، همون حدیث باب 88.
وقتی اصل روایت قابل استناد نیست، یه قضیه خارجی خاص بوده دیگه، تو این بخش هم دیگه نمیشه بهش استناد کردی.
چرا؟
چون که
چه ربطی داره به این قسمت؟
اگر به اون فرمایش
اون قسمت رو درست کردیم، اصلش از کردیم، خلاف ضوابط داره و عرضم شد که متاسفانه فقط این حدیث نیست، ادهی از روایات محمد ابن قیس عن ابی جعفر عن امیر المؤمنین همه مشکل دارن، فقط این نیست.
اگه بیان مرحوم مجلس درست باشه، امام میدونستن خارجن این ملک خودش بوده، داشت از خدمات استفاده میکرده، بخاطر این نگفتن برو پول خدماتم پسش بدی.
نه خوب گفت فرزندشی گرفت که، گفت حالا که فرزندتو گرفتی پول خدمت هم بگیر، پول خدمت هم بگیر، نه فهم اون پول خدمت حالا بعد برگردون، مثل که بعد جر برگردونده اون پولم برگردون. علایه حاله از مجموعه این روایت، این دوتا روایت انصافاً، حالا شیخ این بحث هست، انصافاً میشه استفاده کرد که اصولاً که انما زمان منافع فائته غیر مستوفات، این خیلی متعارف نبوده، یعنی شبیه کلامی که ابو حنیفه گفته رو که به این معنا، اصولا بگیم اگر در جایی زمان عین آمد دیگه منافع جداگانه حساب نمی کنن. حالا دقت کنیم اون قاعده کلی رو قبول کنیم، اینم قاعده شون، اصلا بگیم دقت میکنیم اگر کسی چیزی رو گرفت، مثال بارزش رو تو قصد بزنیم، حالا تو قصد دیگه از مثال بارز و بارزش قصد، اگر بنا شد که چیزی رو گرفت و گفتیم تو زامنی، دیگه این عرفی نیست که ما منافعش هم با او جداگانه حساب بکنیم. این یک مطلب، حالا این مطلب امروز میرسیم یا نه فردا توضیحش رو باید فردا عرض بکنم، حالا مطلبش امروز عرض بکنیم که شاید از نظر عرفی اصولا نه اینکه الخراج به زمان که ابو حنیفه به اون معنا نقل کرد، نه این اصلا بگیم عرف اینو میفهمه، وقتی گفت شما کتاب رو، وقتی گفت شما ماشین رو از این آقا گرفتین قصد کردین، بلیزا خوب دقت بکنه، اگر گفتین منافع غیر مستوفات به احساس زمان نداره در مغز و عرض، در قصد هم میگیم آقای خوب این تو بحث قصد هم داره، ما تو قصد هم همینه میگیم، نه تو قصد بگیم زامن توی منافع غیر توی مقبوض و عقد فاسد زامن نیست. خوب دقت کنیم اصلا یه فهم عرفی بگذاریم در باب زمان، یه فهم عقل، و این روایات مؤید این مطلب بشه، یعنی این روایات هم اثبات میکنه که جایی زامن این هست دیگه یک زمان دوم برای منافع حساب نمی کنه. دقت کنه وقتی ضامن عین شد دیگه نمیان زمان منافع رو جداگانه حساب بکنن. بله اگر به اصطلاح منفعتی رو ایشون برده اونو حساب میکنن. خوب دقت کنید، مثلا خانه رو غصب کرده یک ماه تو خونه نشسته، این منافع مستوفی، این رو حساب میکنن چون نشسته استفاده کرده. و حتی به تعبیر آقایون حتی ممکنه علالیت اینجا رو هم بگیره، چون بحثی دارن که علالیت منافع میگیرن عین میگیره، میگن اگر عین در اختیارش گرفت و منافع استیفا کرد علالیت میگیره. کلام این است که آیا در منافع غیر مستوفات هم میگیره علالیت یا نه؟ همین تفسیری که آقای خویتان میخواد ولی یا تفسیر مرحوم میروانی علا یا حاله. این نکته رو الان من کمی زودتر گفتم، فعلا روایت بخونیم.
تا اگر این روایت رو بخواد بپذیرید این روایت رو منافع مصطفیات هم دیگه پس نده، نگفت این خدمت
چرا دیگه
چون این اومده خونه هم منافع چیز داشته
بعد گفته ولده بده به اون دیگه،
هم زامن دیگه ظرفی شده، نگفتن پول اونا رو برو بده به طرف که
بله نگفتن، فقط گفتن ولده بده،
فقط ولده بده، بقیه خدمات رو
حساب نکرده.
مصطفیات بوده اونا،
اونا معلوم نیست مصطفیات باشه، این در روایت معلوم نیست اونا.
بله.
توی یک روایتی هم که پیروز خوندیم ما اصاب من لبنه ها و خدمت ها اصابه داره، اصابه این مصطفیات. حالا اون حدیث مسروقه رو هم بخونه.
این علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابی ابن ابی امید عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحاب عن ابی عبدالله فی رجل
دیگه. این حدیث الان به اصطلاح چون جمیل ابن دراج توش هست میگن مراسیل ایشان قبوله، یا همون قاعده ای که مراسیل ابن ابی عمر قبول میشه. البته خب بحث کردم که مراسیل ابن ابی عمر یعنی جایی که خود ابن ابی عمر ارسال بکنه، خودش بگه بعض اصحاب، اما اینجا از جمیل ارسال کرده گفتن بعض اصحاب نه، پس این مراسیل ابن ابی عمر حساب نمیشه، مراسیل جمیل حساب میشه. این گفتن آن چون بحثی که گفتن دیگه من خیلی تکرارش نمیکنم. من عرض کردم اون نکته اساسی در باب استثنای مراسیل ابن ابی عمر اگر نکته این باشه که ابن ابی عمر فوق العاده جلیل القدر و عظیم الشأن و بزرگوار و لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، اگر نکته این باشه خب این حرف بدی نیست، فرق بگذاریم بین مراسیل ایشان و مراسیل شخص بعد از ایشان. اما اگر نکته این باشه که اصولا کتب ابن ابی عمر خواهرش یا مادرش دفن کرد، چون میگن مأمون به اصطلاح ابن ابی عمر رو خواست که قاضی بشه، دو جور داره، یکی این که قاضی بشه، یکی این که مواضع شیعه رو نشون بده، چون ایشون واقعا شیخ و شیعه در بغداد بود و قبول نکرد ابن ابی عمر. یک سالم زندان رفت و 120 سال شلاق خورد و چوب خورد و اموالش هم مصادره کردن. از زندان که در آمد دیگه به قول ارباب با مخلص چیزی دستش نبود، دیگه کاملا مفلس بود از زندان در آمد. و خواهرش و مادرش کتبش رو زیر زمین دفن کرد تو سردابی، حالا در بعضی عبارات داره که آب بش خورد یا خاک بش خورد، رطوبت بش خورد، و لذا این ارسال نبوده در حقیقت. اگر نکته این باشه شاید این نکته شامل این مرسل هم بشه. دقت کردین؟ این روی همون اصطلاح من فهرستی، اگر نکته رو کتاب باشه شامل، دقت فرمودین، چون در کتاب نداره که حالا پس کنید اون خاک یا آب رفته رو اسم بعد از ابن ابی عمر، ممکنه به اسم بعدی خورده باشه. توی آب و خاک چش نداره، چشم و گوش نداره که حواسش جمع باشه به راوی از ابن ابی عمر،
متن میگیره.
ولی زین ما مقایسه کردیم، ما روایت واحده رو که مثلا فرض کنید صفوان نقل می‌کنه ابن ابی عمر، متن ابن ابی عمر اصلا علامت گذاشتیم کم داره، بقیه هم کاملا یکی‌اند، اما متن ابن ابی عمر کم داره. کاملا واضحه برای ما که این متن کجاهاش آسیب دیده، آسیبی که تاز. و از عجایب اینه که با وجود این آسیب معنا عوض نشده، این خیلی مهمه، آسیبش به جوری نبوده که معنا رو عوض بکنه. معلوم نیست، نه حدث من حفظه یعنی اونی که بوده بقیهش از خودش درست بازسازی کرد، کتاب نداره که از بین رفت. البته یک مشکل دیگه هم داریم، میام حالا نمیخوام وارد بحثه، ممکنه بعضی از این کتب رو که ما الان میبینیم روایت ابن ابی عمر گاهی باز با هم دیگه اختلاف دارن، شاید بعضیاش مال قبل از این حادثه ایشون تحدیث کرده، اصحاب استنساخ کردن، این بعد از حادثه این مشکل پیدا شده، چون یه نکاتیست که گفته نشده و واقعا هم پیگرده تاریخیش خیلی سنگین. حالا ما اقلا عنوانش مطرح بکنیم، چون اینا رو ما همه رو دیدیم که هست این مشکل در روایت ایشان هست، احتمال داره که بعضی از نسخ رو قبل از این حادثه ایشون به حساب پخش کرده، اصحاب نوشتن، بعد از این حادثه هم نسخ بوده دیگه. حالا پیدا کردن این که مثلا در اینجا ابراهیم بن هاشم مال قبل از حادثه است یا بعد از حادثه، این خیلی مشکله، این انصافا کار سنگینه. به هر حال کل روایات ابن ابی عمر احتیاجی به یک بررسی خاص داره به خاطر این مشکلی که پیدا شده. بفرمایید.
اشترا جاریتن فاولدها فوجدت مسروقه.
این عبارت اولده ها را هم احتمال دادیم که شاید نکته در ذهنشون این بوده که درست دزدیه، اما اگر بعد از اینکه صاحبش پیدا شد از صاحبش خرید، این میشه ام ولد، چون این بحثی دارن، این وقتی که ام ولد شد این هنوز ملکش نبود، دزدی بود اولده ها، بعد خریدش، بحث کردن که این آیا ام ولد، چون ام ولد لا تبا، از ارثی که پسرش میبره اون پسرم دیگه نمیگن دزدی بوده مثلا قصد بوده، این میشه ولد خودش، اینم میشه ام ولد. خب دقت کنید، عرض کردم این بحث رو ما من ندیدم، شایدم دارم علمای من مراجعه دیشامون این در این بحث هم مراجعه نکردم، اما در اهل سنت دارن که آیا ام ولد میشه یا نه. روشن شد نکته فنی؟ در وقتی که بچه به دنیا آمد این واقعا دزدی بود، اصلا کنیزش نبود، بعد فهمید دزدی، رفت خریدش، آیا حالا این ام ولده؟ لا تو با و تو اتق منه سهم ورث ولده ها. دقت کردی نکته فنی؟ ما چون این مسائل چنان مبتلا به کنیز و جاریه و عبد این حوالی غالبا متعرض نمیشیم، علی حاله بعید نیست در اونجا داره استولده ها، حدیث دیروز بود استولده ها، اینجا داره اولده ها، شاید اشاره به این باشه که اگر بعد خرید این ام ولده و اینم ولد خودشه، دقت میکنه، چون دزدی بود دیگه میره از صاحبش میخره. فرقی نمیکنه، عمدش اینه که مثل که بخواد امضا بکنه که این ام ولد میشه. من میخوام این نکته، حالا آیا در میاد یا اشاره اون بحث دیگریست، شاید میگم این عبارت مشعر باشه، چون معلوم شد که ما مجموعه روایاتی که داریم خیلی از فروع توش آمده، باید در بیاریم، دو مرتبه باید گفت که دو مرتبه باید اینها رو با دقت بیشتری ملاحظه کرد. این اولده های تکوینی مراده، یعنی بچه دار شد، یا اولده های شرعی هم مراده، یعنی کاری شد که این زن بعد بشه ام ولد، بعد لا توبا، بعد از حسه پسرش آزاد میشه. نکتهش اشکالش در کجاست؟ در وقتی که بچه دار شد این بچه به دنیا آمد، این ملک دیگری بود، دزدی بود، الان که آمده و ملک شده بچه دار نشده، این بچه مال قبله، مال ایام بوده که دزدی بوده، آیا بچه تکوینی، تکوینن بچه اونه، بچه تکوینی کافیست برای این که اینشون بشه ام ولد، صدق ام ولد بکنه یا نه؟ بفرمایید.
قال یعقوب الجاریت صاحبها،
یعقوب الجاریت صاحبها،
و یعقوب رجل ولده به قیمته.
بله، اینجا معلوم میشه که به اصطلاح ضامن ولدم هست، ولد هم مال اونه، لکن چون این ولد حره، این یک کمی با اون حدیث قبلی هم، اون حدیث قبلی خب مشکل انطباق داره، در اینجا امام میخوام بفرمایم که این ولد حره، البته این حریت ولد عرض کردم یک مشکل داره، و اون مشکلش این است که از باب این که ایشون مالکه، از باب این که پدر حقیقیشه ولو پدر شرعی نبوده چون ملکش نبوده، یا از باب تقلیباً للحریه است اصلا،
ولد بود دیگه،
همون دیگه ولد بود، مال خودشه، چون تکلیب همین دقت اینجا از بحث نمایی که ما داریم یک مقداری خارجه، دقت میکنین، در اینجا در حقیقت نکته دیگه احتمال داره از باب تقلیب باشه، بعد را دیگه در این باب روایت دیگه هم داره، بخونه.
خب وسائل منظور
دارم. بله وسائل. بله وسائل. نه وسائل بیاریم باب 88. حدیث اولش به نظر محمد ابن قیس باب 88
اول.
که عرض شما گفتش با قیمت
بگیره
این خلاف
قاعده باز
نیست،
برچه
قیمت نداره که
خاطر
که
یک خدا
رجل ولد داره، ولدش رو
قیمتش، یعنی قیمتش رو البته اینجا
به قیمته
داره.
این از همین است که دیدوش خونده
محمد به قیس دیگه
اولیه
هم دومیشه بخونیم
دومی
به قیمته، یعنی اگر فرض بشه عبد باشه چقدر میارزه اینجوری. وقتی این معناش اینه که امام میخواد بفرمان ایشون ضامن هست، یعنی باید نماء رو بده، اما چون ولد به صورت تقلیب جانب و حریته اون ولد هم آزاد میشه، اما چون تفوید کرده بر او باید قیمت بده، پس ازش زبان در میاد. لکن نه نکته ای که به درد وانه، چون این نکته خاص مسئله ولد و حریت و اینهاست، تعمیم در کل به صلاح زمان نداره. حدیث دو رو هم بخونیم.
چون
انهو
داره میخواستم
من
توی کافی چی
پیدا
میکنم،
حالا بخونی انشالله انهو را بخونی، من بعدیش میفهمم. چون هم کافی ایشون از شیخ طوسی ابتدا کرده، اولین هم از شیخ طوسی نقل میکنه، اشتباه به کافی نگاه نکنی. حدیث محمد ابن قیس به اسم محمد ابن حسن ابتدا کرده.
یک لحظه
انهو که میگه این ضمیر انا هم به محمد بن حسن برده، بعضی ها دای علم هم میکنه این ضمیر
رواه و یعنی بعدش چند تا دروا به اسناد انا علی ابن ابراهیم انا عبیه.
ببینی حالا حدیثی بخونید، من نمیخواستیم واضح وسائل، این وسائل یه راه خاصی داره، راهش خیلی مطلوب نیست. حالا اینجوری ببینید حدیثی که شروع میکنه اینطوریه، محمد بن حسن، اگر گفت محمد بن حسن هرچی، یعنی اسم کامل آورد بقیه عطف بر ایشانه. حدیث اول مال محمد، وقتی تموم میشه چی میگه بعد؟ نه وقتی خود حدیث
اول که تموم میشه و به اسناده عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابی
و به نه زیل اون حدیث تخریج نداره، زیل خود حدیث ها و رواه الکلینی، نه میگم بعدشه بخ عبارت ببین وقتی گفت رواه الکلینی ولو اسم کلینی رو آورده، حدیث بعد از این رو عطف بر کلینی نمیکنه. این راه شیخ غالب نمخواستیم در بحث مکاسب متعرض روش صاحب رسال بگیم، این خیلی مطلوب نیست. این علاکه این منشأ شده که دیدم بعضی که ادعای علم میکنن اصلا اشتباه واقع شدن. اولا یک واو میاره و رواهو رواه میگه، بعد میگه کلینی. اگر بخواد حدیث بعدی رو، چون گاهی میشه یه حدیث از شیخ میاره بعد از کلینی میاره، بعد یا رو میخواد عفو بر کلینی بکنه، در اینجا طریقه صاحب اصال اینه، وقتی اول آورد میگه محمد ابن یعقوب، نمیگه ورواه ان فلان، همین حدیث از کلینی، بعد میگه و ان، این عطف بر کلینی میشه.
الان بعد
اگر اسم رو کامل آورد، دقت کردین، اگر اسم در ذیل حدیث کامل آورد بقیه احادیث عطف بر ایشانه، اگر کامل نیورد به همون که اول کامل آورده.
خب دو تا رواه بوده و رواه و صدوق به اسناد،
ببینید و رواه و صدوق، حدیث بعد از اونم عطف به صدوق نیست، چون واو داره، رواهو داره، صدوق داره. اگر حدیث بعدی رو بخواد عطف به صدوق بکنه، میگه محمد ابن علی ابن الحسین، میگه محمد ابن، چون میخواد بگه صدوق هم همین روات نقل کرده، شیخ نقل کرده، صدوق هم نقل کرده. و حدیث بعدی رو اگه میخواد از صدوق بعد از این حدیث بعدی رو، اینجا میگه محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی ان فلان، بعد میگه و به اسنادی، این به اسنادی به صدوق برمیگرده.
خب و انهو اینجا الان تعلیق میشه بعد
ها ولذا بعد... حدیث دوم گفت انهو، این برمیگرده به شیخ طوسی، اسم کلینی و صدوق رو در وسط برد ایشون، لکن هر دو رو به عنوان کلینی و رواه الکلینی و رواه الصدوق، حدیث دوم عطف نه به کلینی است نه به صدوق. یه اصلا یه روشیه، چون نمیخواستم توضیح بدم، خیلی میکنم واضحه، چون من بعضی از بزرگان اصلا تو اشتباه واقع شدن، اشتباه هم در اشتباه، حالا اشتباه دیگه هم دارم. به هر حال این چون اول گفت محمد ابن الحسن، هر حدیثی که بعد میاد شماره دو سه چهار همش عطف به ایشانه، تا جایی که روی محمد ابن یعقوب یا بگه محمد ابن علی ابن الحسین، تا اینجوری گفت یا احمد ابن علی گاهی هم از نجاشی نقل میکنه یک حدیثی رو مثلا مناسبه، اگر گفت احمد ابن علی نجاشی بعدیش هم عطف بر ایشانه، اگر گفت روان نجاشی دیگه عطف نمیکنه. این یه طریقی است که مرحوم صاحب وسائل داره. عرض کردم الان آقای بروجردی اسم کتاب رو اول میگذارن، دیگه این کار رو نمیکنن، مثلا الکافی از تهذیب، این راهی که آقای بروجردی دارن اینطوریه. خود مرحوم بهار هم همینطوره، علل، البته ایشون با اختصار اسم کامل نمیبرن، علل مثلا، الامالی مثلا، بعد جام ما مینویسن، ما یعنی امالی. مرحوم بهار، مرحوم صاحب وافی، این راه رو نداره، این راه مال صاحب وسائله. این البته میگم به نظر ما که خیلی واضح نباید شرح میدادیم، از بس که دیدیم بعضی خیلی عقب افتادن مشکل پیدا کرده. حدیث و متن وسائل کامل، اولا میگه محمد ابن الحسن به اسناد ان فلان، بعد که متن حدیث تموم میشه بعد چی میگه بفرمایید.
البته دو جا آورده و عنه عن ابی عبدالله الفراء عن حدیث عن زراره قال قلت لعبی عبدالله الرجل یشخر
جاری. نه قاطی نکنی، حدیث شماره یک که بخونید از متن که خود وسائل. یک محمد ابن
الحسن اسناده ان علی ابن الحسن ابن فضال.
خب تمام شد، ایشون از کتاب ابن فضال پسر نقل میکنه که عرض کردیم خیلی معروف نبوده این کتاب، شیخ از ایشان زیاد. خب متن حدیث که تموم شد، حدیث اول متنش
خب
تموم
شد، اجازه
بر
ابن
بر
و به اسنادهی
و به اسنادهی عطف شیخ هنوز و به اسنادهی ضمیر اسنادهی به شیخ رد. چرا؟ چون محمد ابن الحسن و به اسنادهی بله بفرمایید.
علی ابن ابراهیم عن ابن علی نجران نقوه و رواه الکلینی.
آها اینجا هم باز اینجا جداش کرد، کلینی هم همینه نقل کرده، این به اسنادی عن علی ابن ابراهیم از خود کلینیه، چون عرض کردیم معظم جایی که ایشون از مشایخ کلینی نقل میکنه از کافیه، به جایی که بگه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، میگه علی ابن ابراهیم، این طریقه شیخ دیگه به هر حال. خب بعد برواه کلینی
برواه صدوق به اسناد،
این همین حدیث صدوق نقل کرده به اسنادی
بخونید عن محمد ابن قیس،
عن محمد مستقیم به اسم محمد ابن قیس. این حدیث یک ببینید و تخریجاتش. حدیث شماره دو،
حدیث شماره دو و عنه،
ببین این عنه باز به شیخ برمیگرده، انهو به محمد ابن حسن بر نمیگرده، اشتباه نشه. اینا بنده بعضیا خیال کردن انهو یعنی به شیخ، ان شیخ، نه از شیخ، اونجا داشت ان ابن فضال، این انهو یعنی شیخ از ابن فضال، احتمالم داره به علی ابن ابراهیم. بخونیم بعدی تو هم بگم بکنم.
ان ابی عبدالله الفراء ان حریز ان زراره قال،
اینجا برمیگرده به ابن فضال. حدیث دقت کنید، این استخراج، این طریقی که صاحب وسائل گرفته منفرد به ایشانه، خیلی هم علمی نیست که من مجبور شدم 10 دقیقه توضیح اعتراض ایشان رو عرض بکنم. این متعارف در مجامع حدیثی نیست، لکن ایشان داره دیگه. حالا و انه یعنی ان ابن فضال، یعنی شیخ طوسی از ابن، نه انها یعنی ان شیخ طوسی، اشتباه نشه زمین، چون دیدم چاپ کردن نوشتن خیال کردن ضمیر انها به شیخ طوسی برمیگرده، نه یعنی از شیخ طوسی ان ابن فضال، انها یعنی اون شخصی که شیخ طوسی ازش شروع کرده، ابتدا به اسمش کرده. بفرمایید.
الرجل متن بخونم؟
بله بخونه.
الرجل یشتر الجاری من السوق فیولدها ثم یجیء الرجل فیقیم البینه علا انها جاریته ثم تبع ولم
توبع، لم تبع ولم توها، ثم نداره، لم
تبع ولم توها،
جاری شاهد میاره که این مال من بوده و به کسی هم نفروختم، مثلا زنش بچه هاش میگم بله این مدت، یا همسایش میگه بله ما میدونیم ایشون به کسی نفروخت. لم تبع ولم توها، لم تبع ولم توها کنایه از انتقال، یعنی اقامه بیانه میکنه ملک من بوده و اقامه بیانه میکنه که اصلا از ملک من خارج نشده. حالا به بی این اوهبتن، یعنی اصطلاحا به
بی قال يرد الیه جاریته و يعوضه بمن تفع قال کان،
ببینید يعوضه بمن تفع، این این مشعره که اگر انتفاع نکرد نداره تعویض، یعنی منافع غیر مستقره، لیکن این مسئله رو مطرح نکرده امثال صدوق، چون مطرح باید نیست، یعوضه به من تفع
خب بعدش قال کعن معناه قیمت الولد این شما چیز
حالا الان عرض میکنم. ببینید عرض کردم از مجموعه روایات روشن شد چی میخوام عرض بکنم. مثلا این یعوضه زامن اون چیزی که انتفاع کرده، یعنی منافع فائته رو زامن نیست. همون مطلبی رو که شیخ میفرمود متراعا از روایت به اصطلاح ابی ولاده، انصافا عرض کردم انصافا آدم وقتی در تأمل در روایات میکنه این مطلب در میاد. اون وقت راوی، حالا این قال، این قاله رو ما دقیقا نمیدونیم کی گفته. و قال، حالا این قاله رو ابن فضال پسر گفته چون خودش فقیه فوق العاده است، معلوم فوق العاده ایه بله، نه اینکه قال که کلام غیر از اونه. این قاله رو یک کسی اضافه کرده به حدیث و قال که انهو اراد منفعت الولد نیست قیمت الولد.
قال که ان معناه
به ظاهرم که انه بخونیم نه کان معنا، که ان معنا قیمت الولد. حالا این قاله رو راوی اخیر گفته،
اصل علم زیاده سخنیم کردان
زیاده چی؟ قاله جداش کرده که اصلا اصلا
داره این... فقاله داره فقاله
نه قال. ببینید توضیح میده، دقت کنی چون داره دقت کنی چی میخواد بگه.
کعن نره از باب کعن نره،
اجازه بدین. یعوضه به منتفع، ببینید یعوضه به منتفع، راوی میگه مراد از منتفع ولده، یولدها داره. وقتی این همون نکته رو که به شما عرض کردیم که در فقه عامه مطرح بود که آیا ولد جزء انتفاعات هست یا نه، یا انتفاعات همون خدمت و شیر و اینجور چیز هست، شیری که میده. این راوی داره میگه یا عوضه به منتفع، منتفع البته ایشون که ان معنا، ایشون میخواد بگه که معناش به منتفع یعنی ولد، قیمت الولد. شاید میخواد اینه بگه که مراد امام یعوضه به منتفع شامل ولد هم میشه، ولد هم جزء منافع. خلاصه مطلب چون این بحث بود که ولد جزء منافع هست یا نه، یا فقط خدمت کنیز مثلا جزء منافع. فرض کنید ایشون یک سال این کنیز نگه داشت، مثلا کنیز فرسته کار کرده جایی درآمدی داشته، آیا اونها جزء به منتفع یا شامل ولد هم میشه؟ این حالا ما نمیدونیم این قاله رو کی گفته. دقت کردیم چون در کتاب کلینی هم آمده، یعنی در این کتاب کلینی هم نقل میکنه.
بله
خب در این کتاب آمده ظاهرا اصحاب قبول کردن
که انهو معناهو
قیمت الولد،
که انهو معناهو قیمت الولد.
آه ها نداره که انده معنا،
که
انهو
داره،
که انهو داره یکیش داره یکیش نداره، تحصیل نداره مثلا کافی. به هر حال اون چه که الان کلینی از چه راهی نمی کنه، چون از راه
احمد اشعری.
خب نه احمد دیم بره ابتدا به اسم نمی کنه، قبلش
بگیره.
خب بگیره قبلش باید باشه.
ادت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن ایسا ان حمید فر و حریز و زراره.
البته این ابی عبدالله فراز مشکلات فهرستی هم داره که دیگه نمیخوای وارد بشه. علی حال این روایت مبارکه اشعارون ماش از اشعارش دیگه قوی تره که تضمین میکنه امام منافع مستوفات را به منتفع. خب دقت بکنید معناش این است که اون جایی که لم ینتفع دیگه ضامن نیست.
من مادر
صلی الله علیه و آله
من مادر دارم چون من بعضی احتمال داره.